أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مدارک قاعده تسامح بود. تا اینجا پنج دلیل یا ما یمکن ان یستدل به مورد بررسی قرار گرفت. دلیل آخر که مهمترین دلیل قاعده است، اخبار من بلغه. مضمون این روایات همطور که سابقا گفتیم در قالب همین یک صحیحه بیان شده. این صحیحه هشام رو من میخونم و تقریبا با یک تفاوت‌های جزئی بقیه روایات هم همین مضمون رو دارن. من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله علیکم السلام لم یقله. کسی که از پیامبر چیزی از ثواب برای او نقل بشه، به او برسه و او اون کار رو انجام بدهد، اجر اون عمل و ثواب برای او ثابت است، هرچند رسول خدا اون رو بیان نکرده باشند. این مضمون توی همه روایاتی که قبلا خوندیم وجود داره. خب حالا استدلال به این روایات برای اثبات دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود داره متفاوته، اما احتمالاتی رو قبلا در مورد اخبار من بلغ ذکر کردیم. اون احتمالات ثبوتی عمدتا برای این بود که با مفاد این اخبار و برداشت‌های متعددی که از این اخبار شده آشنا بشیم. الان سخن در این است که از این روایات کدام یکی از اون احتمالات قابل استفاده است. اگر بخوایم دیدگاه‌هایی که در رابطه با اخبار من بلغ ذکر شده رو دسته‌بندی کنیم، به طور کلی این دیدگاه‌ها در قالب دو نگاه و دو زاویه نظر قابل دسته‌بندی است. یعنی مجموعه این شش قول یا احتمال از هر کدام از یکی از این دو زاویه به این اخبار نگاه کرد. بعضی از اقوال این اخبار رو به مدلول مطابقی و ظاهرش عکس کردن، یعنی نیازی به کشف مراد دیگری به عنوان مراد جدی از این اخبار ندیدن. بعضی از این دیدگاه ها معتقدند این اخبار یه مدلول مطابقی داره، ولی مراد جدی شارعه این مدلول مطابقیش نیست. بر این اساس به گمان من دو دیدگاه، دو احتمال از اون احتمالات روایات رو تو همین ظاهر روایت و معنای مطابقی روایت تفسیر کردن. چهار دیدگاه و چهار احتمال دیگر در واقع این روایات رو با قرائن و شواهد و دلائلی که عرض خواهیم کرد هم کردن بر یه معنا و مدلول دیگری و مدعی هستن مراد جدی اخبار اونه. حالا عنایت بفرمایید. ظاهر اخبار من بلغ این است که این یک جمله خبری است، نه انشایی، و درش امر یا چیزی که داله بر امر باشه وجود نداره. یعنی این روایات نمیخواد امر به تحصیل ثواب بکنه، داره اخبار میکنه از ثوابی که بر فعلی به عنوان احتمال ترتب ثواب وجود داره. اون دو احتمالی که تو این چارچوب می گنجه، یکی ارشاد به حکم عقل و دیگری صرف وعده به ثواب تفضلن. هر دو احتمال در کلمات شیخ ذکر شده. شیخ انصاری با اینکه خودش معتقده این روایات ارشاد به حکم عقل میکنن، اما در این حال اون احتمال دیگر رو هم ذکر کرده و در هر دو احتمال، هرچند نظر خودشون به احتمال اوله، ولی در هر دو احتمال معتقدن جایی برای استفاده استحباب از این روایات نیست. اصلا این روایات دلالت بر استحباب نمی‌کنه. جمله خبری است و بیان می‌کنه. حالا یا بیانش ارشاد به حکم عقل، یعنی اخباری است که داره ارشاد به حکم عقل می‌کنه، و جملاتی که از این دست در شرع وارد شده باشه، قضایایی که در مقام ارشاد به حکم عقل باشن به هیچ وجه انشائی نیستن، فقط خبر میدن از اون درکی که عقل داره، راهنمایی میکنن به حکم عقل. در احتمال دومم که خبری بودن کاملا واضحه، چون میگه صرفا داره وعده به ثواب میده، میگه اگر کسی این کار رو انجام بده به صرف بلوغ عن النبی خداوند تبارک و تعالی ثواب اون عمل را تفضلا به او میده. حالا این اجمال به اصطلاح کلمات مرحوم شیخ، حالا این نیاز به توضیح داره، عبارات ایشون باید، حالا من کتابشم نیوردم که متن عباراتو بخونم، حالا میتونید آدرس میدم مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ مطالب مرتبط با این مسئله رو هم در رسائل فرائد الاصول بیان کردن، هم در رساله تسامح. در رسائل جلد 1 صفحه 383 و در عرض به حضور شما رساله تسامح که در ضمن مجموعه رسائل فقهیه شیخ چاپ شده، صفحه 152 و 153 بیان کردن. تقریبا در هر دو جا، هم در رسائل و هم در رساله تسامح، یعنی هم در فرائد الاصول هم در رساله تسامح، به هر دو احتمال اشاره کردن، منتها با یه تفاوت‌هایی که حالا من انشاءالله عرض خواهم کرد. اما احتمال اول در کلام شیخ اینه. دقت بکنید این که این اخبار ارشاد به حکم عقل دارن. وقتی میگیم ارشاد به حکم عقل دارن یعنی نه حجیت خبر ضعیف ازش استفاده میشه، نه استحباب به عنوان اولی، نه استحباب به عنوان ثانوی، هیچ کدام از این اخبار استفاده نمیشه. بلکه صرفاً با این اخبار شارع در مقام بیان ثواب است برای شخصی که اهل انقیاده در مقابل ثوابی که برای مطیع وجود داره. بعضی این نظر را به امام رحمت الله علیه هم نسبت دادن. حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا این انتساب درسته یا نه. بعضی ها از کلمات امام رحمت الله علیه هم این برداشت رو کردن که ایشون هم معتقد این اخبار ارشاد به حکم عقل داره. حالا این رو در جای خودش بررسی خواهیم کرد. اما به طور کلی وقتی میگیم ارشاد به حکم عقل یعنی چی؟ یعنی شخصی عملی را به احتمال مطلوبیت انجام میده در حالی که فی الواقع مطلوب هم نیست. چنین شخصی از نظر عقل منقاد است، یعنی حالت تسلیم در برابر مولا داره، لذا مستحق مدح و ذم، چون احتمال مطلوبیت میده، مطلوبیتش از طرف شارع ثابت نشده. اما اگر مطلوبیت عملی ثابت شده باشه و شخص انجام بدهد، این مطیعه و استحقاق پاداش داره، لذا ثواب به او استحقاقا داده میشه. چی؟ حالا وقتی استحقاق مدح داره، خیلی خوب، ثواب هم همینطور. حالا دقت بکنید ببینید مرحوم شیخ میفرماید نه، این اجازه بدید در کلام شیخ این مطلب اشاره شده. ایشون میگوید که ظاهر اخبار من بلد این است که عمل متفرع بر بلوغ و داعی بر عمل بلوغ، لأن الظاهر من هذه الاخبار کون العمل متفرعا على البلوغ و کونه داعی على العمل. بعد به عنوان مؤید به اصطلاح این ادعا میگوید عمل در تعدادی از این اخبار به طلب قول نبی یا التماس ثواب مقید شده. خود این تقیید داره نشون میدهد که تأیید میکنه که عمل متفرع بر بلوغ، الا بدون بلوغ به صرف احتمال که احتمال همینجوری انجام نشده که بلوغ عن النبی باعث شده این شخص این عمل رو انجام بده. خب بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه اگر عمل متفرع بر بلوغ باشد و عمل با این داعی انجام شده باشه، این شخص از نظر عقل مستحق مدح و ثوابه. عقل اینو میفهمه. حالا اینجا ایشون میفرماید، این کلیتی است که اول میگن که اصلا عمل متفرع بر بلوغه و چون به اعتبار بلوغ ان النبی این عمل انجام شده، عقل اون را مستحق ثواب و مدح میدان. بعد در ادامه میفرماید حالا وحی و اذن، حالایی که عقل استقلالا مدح میکند این عامل را، فامکان ثابت به هذه الاخبار اصل الثواب کانت مؤکدتن به حکم العقل بالاستحقاق. بعد توضیح میده مفصل. و امکانت، حالا اون عبارت شد که من یادداشت نکردم، و امکانت و امکانت ثابت به هذه الاخبار خصوص ثواب البالغ. شما گوش بده آقای، اون وقت یک اصطلاح توضیح دیگه ایده. پس ایشون میگه ثابت به این اخبار، اون چی که به وسیله این اخبار ثابت میشه از دو حال خارج نیست، یا اصل ثوابه یا اون مقداری که از ثواب رسیده، مثلا به اندازه یک حج، یک عمره و امثال اینا. اگر از تو احتمالشون میده، میگه اگر ثابت به هذه الاخبار اصل ثواب باشه، این اخبار مؤکد حکم عقل به استحقاق هن. چرا؟ توضیح و ذالک. خب اگر اخبار من بلغ بر اصل ثواب دلالت کنن، یعنی فقط داره شارع بیان میکنه اگر کسی عملی را به قصد به صرف بلوغ عن النبی انجام داد، ثواب به او داده میشود چون عمل را به این داعی انجام داده. و گفتیم عمل به دایی عرض به حضور شما بلوغ و به قصد بلوغ عن النبی، از نظر عقل فاعلش و عاملش مستحق پاداشه. لذا شارع که داره این رو بیان میکنه، داره ارشاد میکنه به همون حکم عقلی و تنظیر میکند به اخبار احتیاط. میگه مفاد اخبار من بلغ مثل مفاد اخبار احتیاط. در اخبار احتیاط در واقع ارشاد به همون حکم عقل میشه، اونجام شخص به احتمال مطلوبیت کاری رو انجام میده، از نظر عقل مستحق مدح و ثوابه و اخوک دینک فهتد لدینک هم اوامر احتیاط هم در واقع ارشاد میکنه به حکم عقل. حالا چرا دقت کنید، چرا مفادش مثل، شما حواست هست مفاد اخبار احتیاطه؟ میگه ببینید حدیث من بلغه شیئون از دو حال خارج نیست، یا متضمن یک طلب ارشادی است تا مکلف رو به ثواب راهنمایی کنه، یا متضمن یک طلب شرعی است که عمدتاً از اون تعبیر میکنن به استحباب. از این دو حال که خارج نیست دیگه. یا این داره یک طلب ارشادی رو امر ارشادیه، یا طلب ارشادی یا طلب شرعی. اگر طلب شارع که به صورت این اخبار بیان شده ارشادی باشه، خب در این صورت لازمه این طلب استحقاق. یعنی وقتی عقل به استحقاق حکم میکنه، عقل میگه این بنده‌ای که این کار رو کرده مستحق ثوابه، شارع هم داره در واقع با این وسیله همون ارشاد رو بیان میکنه، پس امرش میشه امر ارشادی. مثل اخبار احتیاط، اگر در مورد احتیاط عقل میگوید کسی کاری را به امید مطلوبیت انجام بده، لازمش استحقاق ثوابه. شارع اینجا داره همینو میگه، لازمه یه کسی که این کار رو انجام میده از نظر عقل استحقاق ثوابه. حالا شارع داره اینجا این رو به صورت طلب ارشادی بیان میکنه. اگر طلب شارع طلب شرعی باشه، اینو دقت کنید اصلا یعنی چه، اینجا رو عنایت بفرمایید. حالا ببینید، الان توضیح میدم. اگر منظور طلب شرعی باشه، تعبیر ایشون تعبیر شیخ اینه، طلب شرعی، خب یعنی شارع اینو خواسته، ارشاد به حکم عقل نمی کنه. میتونه عبارتان اخرای مولوی باشه، تعبیر استحباب به کار نمیبریم چون ایشون میخواد استحباب رو نفی کنه. دقت میکنی؟ خب حالا اگر طلب اصلا طلب شرعی است، یعنی کاری به عقل نداره، شارع خودش رأسا داره این رو از شما میخواد، که از مکلف میخواد که اگر عملی، اگر کاری از پیغمبر به شما رسید، شما اون رو انجام بدید، ثواب میبرید، ولو اون که پیغمبر نگفته باشه. خب اینجا آیا باید ببینیم این طلب از نظر عقل ملازم با حکم به تنجز ثواب هست یا نیست؟ به عبارت دیگه، اگر شارع بخواد به نحوی چیزی رو از شما بخواد و ثوابی رو برای شما بیان بکنه، آیا این لزوماً با استحباب مقارنه؟ یا اینکه نه، شارع میتواند ثواب هم بدهد بدون اینکه مستحب به شرعی باشه؟ ادعای ایشون اینه، مرحوم شیخ میفرماید هیچ ملازمه‌ای بین اینها نیست، این طلب ملازمه عقلی با حکم به تنجز ثواب نداره، چون وقتی شارع میگه شما اگر این کار رو انجام بدهید من قطعا به شما ثواب میدهم، داره حکم میکنه به تنجز ثواب. یعنی در واقع اخبار من بلغ مبین حکم تنجز ثواب است برای چنین عاملی. خب اگر شارع داره ثواب را بیان میکنه، پس اینجا هم به نوعی داره حکم عقل به تنجز ثواب را بیان میکنه. در این رابطه باز مثال میزنه به من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار، سوره نساء آیه 79. ببینید تو این آیه خداوند تبارک و تعالی دخول در جنات را به دنبال اطاعت از خدا و رسول بیان کرد، ولی آیا دخول در جنت کاشف از استحباب شرعی اطاعت خدا و رسوله؟ ببینید دخول در بهشت هم یه ثوابه، یه پاداشه، مترتب شده بر اطاعت از خدا و رسول. ولی آیا ما ادعا میتونیم بگیم که اینجا اطاعت خدا و رسول استحباب شرعی داره؟ پس هر ثواب و پاداشی که بر چیزی ذکر بشود لزوماً به معنای استحباب شرعی نیست. این هم ارشاد به حکم عقل. منتها مرحوم شیخ می‌فرماید فرق این آیه من یوت الله با اخبار من بلا در اینه که آیه اطاعت حقیقی رو میگه، موضوع آیه اطاعت حقیقی است، ولی موضوع اخبار من بلغ اطاعت حکمی است. اونجا حقیقتا کسی از خدا و رسول اطاعت میکنه، اما اینجا حکمن به این معنا. منظور از اطاعت حکمی چیه؟ یعنی فعل و عملی که عبد را در حکم مطیع قرار میدهد، هرچند واقعا مطیع نباشه، چون برای صدق اطاعت نیاز به امر و دستور داریم. اینجا از باب این که گمان میکنه که این رو پیغمبر گفته انجام میده، لذا در حکم مطیع. بله همون انقیاد دیگه. بله مثل باز تنظیر میکنه به مثل به ثواب وعده داده شده بر نیت خیر. وقتی خداوند میفرماید ما بر نیت خیر ثواب میدیم، این به چه دلیله؟ این نیست به این که عرض به حضور شما این شخص حالت انقیاد داره و مثل مطیعه، اون مطیع حقیقی است، این در واقع در حکم مطیعه، بنابراین ثواب به او داده میشه. پس ملاحظه فرمودید به طور کلی اگر این اخبار ظهور در اصل ثواب داشته باشن نه مقدارش، چه ما طلب را ارشادی بدانیم چه شرعی به این معنا، چه بگیم این اخبار داره ارشاد به حکم عقل میکنه، چه بگیم داره شرعاً یه ثوابی رو بیان میکنه، وعدم نیستا، اخبار از ثواب استحقاقاً، در هر دو حال این ارشاد به حکم عقله. منتها در احتمال اول به یک بیان، در احتمال دوم به بیان دیگری. در هر صورت این اخبار ارشاد به حکم عقل میکنه. خود مرحوم شیخ این احتمال رو پذیرفته. عرض به حضور شما اما یه احتمال دیگری هم ذکر میکنه، چون اول گفتیم که این اخبار ممکنه بگیم به اصطلاح اصل ثواب رو بیان میکنه، ممکنه بگیم یک خصوص ثواب بالغ رو. فإن کان ثابت به هذه الاخبار اصل الثواب كانت مؤكده لحكم العقل بالاستحقاق، فإن کان ثابت به هذه الاخبار خصوص الثواب البالغ، همون سوالی که حضرت عالی کردید مقدار ثواب. خب ظاهر بعضی روایات هم همین بود، تو روایت که ملاحظه فرمودید بعضیش واقعا مقدار ثواب رو بیان میکرد. خب اگر این باشه میفرماید مدلول این اخبار در واقع اخبار از تفضل خداوند بر عامل به ثواب مسموعه، یعنی اون مقدار ثوابی که بهش رسیده به این عامل داده میشه، ولی این ملازم با امر شرعی نیست. اونی که موجب ثوابه در واقع همون عمله که خداوند تفضلن به او میده، مثل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خب در من جاء بالحسنه فله عشر امثالها اینجا داره ارشاد میکنه به تحصیل، ارشاد میکنه به کسی که تحصیل این ثواب رو تحصیل بکنه، این عمل را ثواب مضاعف داده میشه. اگر کسی این عمل رو بکنه 10 برابر به او پاداش داده میشه دیگه. بله، حالا ببین من دارم نقل کلام شیخ رو میکنم، این عین تعبیر شیخه که این مثل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها هاست که ملزومه. عبارت ایشون اینه، ملزومن لامر ارشادی یستقل به العقل به تحصیل ذالک الثواب المضاعف. این عرض به حضور شما ملزومه برای یک امر ارشادی است که عقل استقلالا اینو درک میکنه، یستقل به العقل. خب اون امر ارشادی چیه؟ تحصیل ذالک الثواب المضاعف. اینجام ارشاد، من جاء بالحسنه در واقع داره ارشاد میکنه به حکم عقل، حکم عقلی که عرض به حضور شما دلالت، یعنی حکم عقل اینه که کسی که این کار رو انجام بدهد اون مقدار ثوابی که براش بیان شده تفضلا به او داده میشه.
پس
ببینید این یکی از ملاک هاست، حدود 7-8 نظر و مبنا در باب فرق حکم مولوی و حکم شرعی هست. این یک مبناش. ما به یه مناسبتی در بحث حکم مولوی و ارشادی همه اینها رو ذکر کردیم و بررسی کردیم که اصلا ملاک‌های حکم مولوی و ارشادی چیه. اون یه ملاکه، ولی بازم ملاک جامع نیست. بله، حالا اون کسی که اون مبنا رو قبول داشته باشه که حکم مولوی حکمیست که لولا شرع عقل اون رو درک نمی کنه و حکم ارشادی حکمیست که لولا شرع هم عقل اون رو درک می کنه بله، اینجا حالا ما باید در هنگام بررسی این فرمایش مرحوم شیخ اینو بررسی بکنیم ببینیم آیا این درست، این میره تو بخش ما فعلا در مقام نقل رسلا کلمات مرحوم شیخ است. این خلاصه اون چیزی است که مرحوم شیخ در فرائد الاصول بیان کردن که خلاصه فرمایش ایشون این شد که اخبار من بلغ یا دلالت میکنه بر این که ثواب به شخص عامل داده میشود و این ارشاد به همون چیزی است که عقل درک میکنه، جمله خبری است، متضمن انشاء نیست، چون انشائیات همه جملات خبری هن، ولو به صورت ظاهر هم انشائی باشن. عرض به حضور شما و نه امر به تحصیل ثوابه، نه ترغیب به تحصیل ثوابه. وقتی میگیم ارشاد به حکم عقله، این دیگه امر مولوی و حکم مولوی برای تحصیل ثواب نیست. حتی ترغیب هم به یه معنا نیست. اینم نکته یارو عنایت بفرمایید. ترغیب به عرض به حضور شما تحصیل ثواب نیست. چون وقتی میگیم ترغیب، این ترغیب بالاخره مولویه، ترغیب به سوی عمل. اگر به عنوان شرع باشه، خب این ترغیب به ترغیب مولوی میشه.
ارشاد ترغیب مولوی.
خب بله، همین دیگه. ارشاد به حکم فقط در واقع طبق این بیان متنبه کردنه، فقط تنبهه، فقط توجهه. دقت میکنید؟ و یا صرف وعده است، اخبار از وعده خداوند به اعطاء ثواب تفضلا برای کسی که به صرف بلوغ عن النبی کاری را انجام میده، هرچند پیامبر اون رو نگفته باشه. تقریبا نظیر همین مطلب رو مرحوم شیخ در رساله تسامح دارن. حالا مراجعه بفرمایید، خوبه هم عبارات ایشون رو در فرائد الاصول ببینید هم در تسامح، چون دو تا احتمال از این احتمالات ثبوتی که گفتیم در کلمات شیخ آمده، و البته احتمالی که ایشون پذیرفته همون احتمال اوله. ایشون در رساله تسامح هم اینجور میگه که اخبار از ترتب ثواب بر یک عمل مستلزم استحباب اون عمل نیست. این اخبار داره خبر میده از ترتب ثواب بر عمل، ولی این ملازمه با استحباب نیست. چرا؟ چون عمل مکلف از دو حال خارج نیست. دقت کنید، یا مکلف عملی که احتمال مطلوبیت داره را به دائی همین احتمال انجام میده، یعنی اگه ازش سوال کنن چرا این کار رو میکنی، میگه چون احتمال مطلوبیت میدهم. اگر این باشه، این همون معنای احتیاط دیگه، نیازی به امر شارع نداره. و ممکنه عمل رو بدون این داعی انجام بده، بدون داعی احتمال مطلوبیت. خب اگر عمل رو بدون این داعی انجام بشه، انجام بده، اینجا ثواب مترتب نمیشه، مگر اینکه عمل امر شرعی داشته باشه. بعد ایشون در ادامه میفرماید اخبار منبلغ، همونطور که بر احتمال و فرض دوم قابل حمله، بر فرض اول هم قابل حمله، هرچند ظاهر این اخبار همون احتمال اوله. که چی؟ که از قبیل اوامر احتیاط، که ارشاد میکنه به حکم عقل. وقت نکته ای که اینجا ایشون روش تأکید داره، اینو من عرض کنم و بحث رو تمام کنم. میگه ببینید، یه قرینه ای ذکر میکنه بر این که در بین این دو احتمال، اون احتمال اول ظاهره. میگه در روایت داره ففعله رجاء ذلک الثواب، من بلغه عن النبی شیئا من الثواب ففعله رجاء ذلک الثواب. اینجا فعل به وسیله فا متفرع بر بلوغ شده و فا ظهور در ترتیب داره، یعنی بلغه ففعله. خب تنها تأثیر بلوغ در فعل، این نکته رو دقت کنید، نکته مهم و کلیدیه، تنها تأثیر بلوغ در فعل اینه که موجب قطع یا زن یا احتمال در مکلف شده. من شنیدم پس انجام دادم، یا از شنیدن یقین کردم یا گمان کردم یا احتمال دادم و باعث شده من برم به سوی عمل. خود این نشون میده عمل به واسطه احتمال مطلوبیته، یعنی همون احتمال اول. دقت میکنید این که ایشون میگه این اخبار ظهور در احتمال اول داره که ارشاد به حکم عقله و از قبیل اوامر احتیاطه، این فاء تفریعه به این جهته که بلوغ میخواد بگه باعث شده شخص عمل کنه، ترتیب اینجا در کاره و تأثیری که بلوغ در فعل داره اینه که موجب قطع یا زن یا احتماله و اینجا به صرف احتمال انجام داده. اللهم الا ان یقال که فا بر سببیت و این تأثیر دلالت نداره، بلکه فا عاطفه است، مثل من سمع الاذان فبادر الى المسجد کان له کذا. میگه مگر این که بگیم این فا فا عاطفه است، فا سببیت نیست. این محصل کلام مرحوم شیخ هم در فرائد و هم در رسائل. ملاحظه فرمودید طبق این دو احتمال ظاهر روایت حفظ شده، همون مدلول مطابقی عقد شده، جمله جمله خبری است، امر و طلبی درش وجود نداره. حالا این دو احتمال رو باید ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.